أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بحث بود که آیا رضایت زوجه نسبت به عدم پرداخت مهریه چه حکمی دارد برای تحقق مواقعه و دخول. در این زمین روایات رو بررسی کردیم، در مقام جمع‌بندی به این رسیدیم که اول ملاک رضایت زوجه هست، اگر زوجه راضی بود در یک جمع‌بندی، اگر زوجه راضی بود مواقعه برای شوهر اشکالی ندارد، حتی اگر نیت نداشته باشه که پرداخت کند و حتی اگر موسر باشد، یعنی دستش هم تنگ نباشه. پس ملاک اول کار رضایت زوجه بود. تقاضا دارم خوب دقت کنید، چون بحث امروز در دنبال همین بحث اول میاد. پس ملاک اول رضایت زوجه است، اگر زوجه راضی بود اینجا دیگه اون دو بحث بعدی هم پوشش داده می شود. دو بحث بعدی یعنی چی؟ یعنی ولو زوج نیت پرداخت مهریه را نداشته باشد و نیز ولو زوج دستش هم تنگ نباشه. بله، اگر زوجه راضی نبود و زوج نیت پرداخت نداشت، باز اینجا چیه آقایان؟ دیگه حالا مشکل تولید می شود. یا زوجه راضی نبود و زوج دستش هم تنگ نبود، معلومه بازم مشکله. اما اگر زوجه راضی نبود و زوج دستش تنگ بود، یا زوج دستش تنگ نبود اما زوج دستش تنگ بود و نیت پرداخت بگید داشت، اینجا مشکلی نیست. یعنی هم زوجه راضی نیست در این حال، ولی زوج دستش تنگه و نیت پرداخت هم دارد، دیگه در این صورت اشکالی نداشت. یه جمع دیگری هم بعض از دوستان فرمودن که اول بحث رو ببریم به نیت زوج. آیا زوج نیت پرداخت مهریه رو دارد یا ندارد؟ اگر نیت پرداخت مهریه رو ندارد، مواقعه برای او حرامه ولو زوجه راضی باشد به تحقق مواقعه. پس طبق جمع اول، ملاک اول رضایت و عدم رضایت زوجه هست. طبق جمع دوم، ملاک در اول کار نیت زوج در پرداخت مهریه یا عدم پرداخت مهریه هست. حالا دقت کنید، ما زوج اگر آمد و دیدیم نیت پرداخت مهریه رو نداره، همه جور که اشاره کرده بودیم و دوستان هم در جلسات قبل اشاره فرمودن، ما روایاتی که ناظر به نیت و عدم نیت زوج نسبت به پرداخت مهریه باشه رو آوردیم چند مورد و اشاره می کنیم. در این روایات دو عنوان عمدتاً مطرح شده، یکی این که چنین زوجی که نیت پرداخت مهریه رو ندارد زانی است، تعبیر دوم سارقه. عبارت شده دقت کنید، وسائل جلد 21 صفحه 266 روایت 27055 و عن علی ابن محمد عن صالح ابن ابی حماد عن علی ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام، که سندش به خاطر بعض اصحابنا میشه چی آقایون؟ مرسله. در اینجا حضرت صادق علیه السلام میفرمایند من امهر مهرن ثم لا ينوي قضاءه کان به منزلت سارق. اگر کسی مهری رو قرار بده ولی نیت قضا و پرداختشو نداشته باشه به منزله سارق است. از این روایت آیا استفاده حرمت میشه یا نه؟ حالا سندش هم که ضعیفه، اما استفاده حرمت میشه یا نه؟ به نظر حقیر استفاده حرمت نمیشه، چون میگن به منزله سارقه، سارق نیست، به منزله اونه. این روایت به نظر میرسه حضرت دارن یک مطلب اخلاقی رو بیان میکنن که یعنی باید نیت پرداخت باشه و بده که انسان نیت پرداخت نداشته باشه، به منزله سارق، انگار یک سرقتی کرده از طرف مقابلش، ازش استفاده حرمت نمیشه. روایت دوم در خصال نقل میکنه از محمد ابن حسن. محمد ابن حسن شیخ مرحوم صدوق، محمد ابن حسن ابن ولید، ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار، شخصیت هر دو بزرگوار، ان محمد ابن احمد ان ابی عبدالله رازی، ان که همین ابی عبدالله رازی مشکل داره، ان علی ابن سلیمان ابن رشید، اینم ان الحسن ابن علی ابن یقطین، ان یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن، ان اسماعیل ابن کثیر ابن بسام قال، سندش باز مشکل داره، قال ابو عبدالله علیه السلام از سراق و ثلاثه، سراق بر وزن طلاب، فعال، سارقان سه تا هستند، مانع الزکات و مستحل و مهور النساء و کذالک من استدان دینن ولم ینو قضاءه، که اولی و دومی محل کلام ما نیست، اولی و سومی، دومی شاهد ماست، اولی مانع زکاته، سومی کسیه که قرض بگیره و نیت پرداختشو نداشته باشه، دومی کسیه که مهرهای نسا رو مستحلشون باشه. مستحل باشه یعنی چی؟ یعنی بگه ولش کن، اینا پرداختش لازم نیست، نیت پرداخت نداشته باشه. البته اینجا دیگه حضرت به منزلت سارق به کار نمیبرن، میگن سارقین ستا هستن، ولیکن خب معلوم میشه باز هم علی الظاهر این روایت یک نکته اخلاقی رو داره بیان میکنه. چرا؟ چون من استدان دینن ولم ینو قضاءه، اگر آمد و پرداخت کرد، آیا ولو نیتم اون موقع نداشته، آیا حرامی مرتکب شده یا نه؟
پس بالاخره
حرام نیست دیگه.
معقوبه داله برای نیست، حرام هست دیگه.
چی میفرمایین؟ خب نه، شبیه تجریه دیگه، که تجری رو ما سر جاش تو بحثمون عرض کردیم، تجری به نظر ما قبح فعلی هم دارد، حرام هست، اما شارع مقدس خبر داده که من بخشیدم، گناهان دیگر رو هم ممکنه ببخشه، اما خبر از بخشششون به نحو قطعی نداده. خب حالا فوقش هم این ازش حد اکثر استفاده حرمت بشه، مستحل و مهور النساء، باز هم در مجموع میگن اشکالی نداره، پس بالاخره این حرام نیست. درسته عفو شده، ولی ما میخوایم ببینیم من حیث المجموع آیا مرتکب جرمی شده یا مرتکب جرمی نشده. اینجا روایت دیگه ازش اون استفاده نمیشود، بله بله، نفس این نیتش حرامه، ولی آیا مواقع حرامه یا نه، از این روایت عرض میکنم قدرت بیان چنین حرمتی رو نداره. اینو عرض میکنم. پس دو تا روایت که عنوان چی بود درش؟ سارق بود. عنوان دوم عنوان زانی هست. یکی از روایاتش اینه، روایت وسائل جلد 21 صفحه 266 حدیث 27054، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، عدت من اصحابنا مشکلی نداره، بارها گفتیم مرحوم کلینی عدت من اصحابنا هاشون درشون ثقات هن. عن احمد ابن ابی عبدالله، این بزرگوار، بعد عن خلف ابن حماد، عن ربعی ابن عن ربعی عن الفضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام، علی الظاهر سندش مشکلی نداشته باشه. فی الرجل یتزوج المرأه ولا یجعل فی نفسه ان یؤتیها مهرها، توی نفسش همچی قراری نداره که مهریشو بده، یعنی قرار بر پرداخت مهر ندارد. حضرت می‌فرمایند فهوه زنن، این زناست این کار. بله فهوه زنن. خب اینجا باز یعنی چی؟ یعنی این که این کارش حرامه، یعنی اون یکی سارق، اون پرداخت مهر سرقت بود، ولی آیا دخول هم جائز نبود؟ به نظر ما ساکت بود. اما این که میگه زنا هست، کلمه زنا ناظر به چی میشه دیگه؟ ناظر به دخول میشه علی الظاهر، یعنی اگر دخولی بخواد صورت بگیره به منزله زناست و این کار میشه چی؟ حرام. پس از این روایت و روایاتی نظیر این روایت استفاده می کنیم که علی الظاهر و الله العالم اگر نیت پرداخت مهریه رو نداشته باشه دخول برای زوج جائز بگید نیست. حالا برگردیم به جمع‌بندیمون. حاصل جمع‌بندی ما چی میشه؟ حاصلش این میشه که اگر زوجه راضی باشد، ظاهر این روایت هم که ضمیمه کنیم باید زوجه راضی باشد و زوج هم نیت پرداخت داشته باشد، اینجا حرام نیست. چه زوج معسر باشه و چه زوج چی باشه؟ موسر باشه، علی الظاهر فرقی نمی کند. صورت دوم زوجه راضی، اولی بود که راضی باشد و گفتیم دیگه، صورت دوم زوجه راضی باشد و زوج نیت پرداخت نداشته باشد میشه حرام، چه مؤثر باشه چه موثر باشه. صورت سوم، زوجه راضی نباشد و زوج مؤثر باشه و نیت پرداخت داشته باشه، مشکلی نداره. زوجه راضی نباشه، زوج موثر باشه، اشکال دارد. چه نیت پرداخت داشته باشه چه نیت پرداخت نداشته باشه. این هم یک صورت، ظاهرا دیگه صورتی نموند.
اگر راضی نباشه هم نیت پرداخت هم نداشته باشه
ولی مؤثر باشه. آه یعنی دستش باز باشه. این که دیگه از همه بدتره. این از همه حالا عرض میکنم این از همه بدتره. یعنی چی؟ یعنی جمع بین همه این اشکالات، زوجه راضی نیست، زوج نیت پرداخت نداره و بگید موسرم هست، اینجا میشه حرام. دیگه دوتا حرام نداریم، چون دو حکم تکلیفی برای یک موضوع بار نمیشود. بله گاهی حرمت مؤکد میشه، اما دوتا حرمت دیگه چیه؟ نیست.
در مقابل اینکه میگم یک حرمتی از جانب خودش بوده که نیت پرداخت نداشته، یک حرمت فعل خودشه.
اگر متعلقا رو دو تا کنیم که مشکلی نداره که.
یعنی که زوجم راضی نبوده. حالا دوتاشون که یک فعل محقق شدن، دو تا حرمت نمیشه، ولی در واقع این دو تا حرمت بوده که واسه ترکیب شده.
آشه توارد عنوانن بر معنون واحد دیگه. دو تا عنوانن بر یک معنون بار میشن و در یک معنون دیگه یک حکم بیشتر نداریم. حد اکثر میشه حکمش مؤکد. خب. آثار زنا رو نمیخوایم بگیم بار کنیم، اینم حرامه دیگه. یعنی حرام، یک حرام مرتکب شده. عرض میکنم در اصل حرمت مثل زناست، مثل زنا میمونه که حرامه. به قول ایشون گاهی بدون عقد درسته، میخوام بگیم در اصل حرمتش داره تنظیر میکنه دیگه. همینجور که زنا حرامه، این کارم حرامه. و چرا؟ چون بالاخره این نیته باید میبوده، نیته نیست. اونجا عقد باید میبوده، در بحث زنا عقد نبوده و عقد رضایت به اون عمل هم نبوده، اینجا هم رضایت به این عمل نیست دیگه. ظاهرش اینه، برداشت حقیر اینه که ازش حرمت هم ممکنه استفاده بکنیم. الا ای حال این ما شما مطلبی داشتید؟
رضایت زن به چی هست؟ باید رضایت زن بینه که مهریه رو نده یا خونه هم باید بره هر خواهیشون، ولی باید رضایت زن بینه
به دخوله
نمی مهریه رو نده
دیگه داشته باشه که شوهرش پرداخت
نده.
دهاله
اینجا باید روشنه که رضایت به شوهرش
نده. اگه فرد رضایت باشه رضایت بینه که مهریه رو نده کشکا نده دیگه
یعنی اگر رضایت بده به پرداخت نشدن مهریه، اینجا مشکلی نداره دیگه. بله اینجا مشکلی نداره، اگر راضی باشه، اگر راضی باشه که زوج مهریه رو نده، از حقش صرف نظر کرده، اینجا حرفی نداریم. بله، اما اگر راضی نباشه به چی؟ دخول. اینجا محل کلام ماست. بله، اگر چی؟ بله، زنای اصطلاحی نیست. بله دیگه، بله، حکمش هم نه این که شلاقش میزنن و اینها، منظور اصل حرمتش هست. خب حلال زاده است. بله بله،
اون رو دیگه چیزی که تو جامعه ما هست، یعنی کسی داره یکی گرفته این دست هم دست قصد نداره.
بله دیگه، قصد نداره دیگه، یا قصد داره ولی میگه زوجه رو بعدن راضیش میکنم دیگه. بله، میبخشه. بعضی از مؤمنین میان تعویض میکنن، یعنی تبدیل میکنن به شیء دیگر. یک آقایی رو من میشناختم، مهریهش مهریه سنگینی بود، تعداد سکه ها، آمد با یک قطعه زمین به خانمش مصالحه کرد. قطعه زمینش هم بی ارزش نبود، اما ارزشش کمتر بود از اون مقدار مهریه. با هم مصالحه کردن و الحمدلله راحت شد و بالاخره وظیفه شرعیش هم انجام داد. ولی نوع خانم‌ها بندگان خدا به خاطر حیای، به خاطر میل به اینه که زندگی آرامش بخشی باشه و اینها، از حقشون صرف نظر میکنن، یا نمیگیرن اصلا، یا هم سکوت میکنن به خاطر حیایی که دارن. و اگر مرد توان پرداخت رو داشته باشه، خیلی هم خوبه که این کار رو انجام بده. در بعض از کشورهای اسلامی همون اول کار مهریه رو پرداخت میکنن، لذا مهریه رو جوری میگیرن که توان پرداختش رو هم داشته باشن. متاسفانه در کشور ما این گونه نیست، این خیلی هم بده. خب به نظر میرسه که دیگه در بررسی ادله روایی به همین مقدار بسنده کنیم کافیه. عرض کردیم ما چون در مقام افتاء نیستیم، در مقام تمرین استنباطیم و همین مقدار کفایت میکنه. دیروز در ادامه بحث وارد بیان ادله دیگر هم شدیم. دلیل اول بحث تقاص بود که عرض کردیم، دلیل دیگه حالا بعد خود بحث تقاص رو باز واردش نمیشیم، چون اگه بخوایم خود بحث تقاص رو واردش بشیم کلی بحث داره. اجمالا همین مقدار که از باب ادله تقاص گفتیم، این بنده خدا میتواند امتناع از تمکین کند، چون زوج مهر رو پرداخت نمی کنه و حقی برای خانم هست نسبت به مهر، این هم تقاص می کنه و بوضع رو که نقطه مقابل مهر بود در اختیار شوهر قرار نمی دهد. دلیل اول روایات، دلیل دوم تقاص، دلیل سوم اجماع بود که دیروز اجماع رو هم اشاره کردیم و گذشت. دلیل چهارم بحث معاوضه است که از همین تقاص هم استفاده میشه، که نکاح و بوضع در مقابل چی قرار میگیره آقایان؟ در مقابل مهر قرار میگیره. و چون مهر داده نشد، این هم بوضع رو حق داره که مانع بشه و به مرد به اصطلاح تحویل و تمکین نکنه. مثلا مرحوم علامه در قواعد می فرماین ولها ان تمنع قبل الدخول من تسلیم نفس عائل الزوج حتی تقبض المهر سواء کان الزوج معسرا او موسرا. معلوم میشه ایشون ملاک رو چی گرفته آقایون؟ رضایت و عدم رضایت. همین مقدار که راضی نبود دیگه جائز نیست، ولو شوهر حتی چی هم باشه، معصر باشه، اگر راضی نبود. بله بله، دیروز اشاره کردیم. مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد در جلد 13 صفحه 354، ایشون وقتی قول علامه در قواعد رو توضیح میدن، میفرماین لا کلام فی ان للزوجه ان تمتنع قبل الدخول من تسلیم نفس عائل الزوج حتی تقبض الصداق اذا کان ذلک قبل الدخول و کان المهر حالا. البته این قید رو ما لابلا گفتیم، ولی امروز تصریح بهش نکردم، اینم واضحه. زمانی این حرفا مطرح میشه که مهر مهر حال باشه، و الا اگر از اول مهر مهر مؤجل با حمزه هست، اونجا دیگه مانع نمیتونه بشه. اینو دقت داشته باشید، یعنی عدم رضایتش علی الظاهر در مهر مؤجل ملاک نیست. خب مثلا قرار گذاشتن 10 سال دیگه مهریهشو بده، ای از روز اول بگه من راضی نیستم و قبول ندارم تا وقتی که مهریه منو بدی، علی الظاهر به این مطلب فتوایی بنده ندیدم، نبود، نمیگم نیست، اما حقیر ندیدم که بگم در مهر مؤجل با حمزه بازم باید صبر کنن که زوجه راضی بشه، یا زمان پرداخت مهر برسه و مهریه رو بده، بعدن جایز باشه عمل مواقعه. منصرف از این فرضه، انصراف داره از فرض مؤجل بودن با حمزه. لا کلام فی ان للزوجه ان تمتنع قبل الدخول من تسلیم نفسها الى الزوج حتی تقبض الصداق اذا کان ذلک قبل الدخول و کان المهر حالا. بعد میگن که سواء کان المهر عینا او منفعه، که اینش دیگه اثری نداره، متعینا او فی الذمه، چه مهریه این باشه چه منفعت باشه، چه مهریه متعین خارجی باشه چه کلیه در ذمه باشه، که الان کلیه در ذمه است دیگه، میگه 100 سکه بهار آزادی میشه یک چیز در ذمه، نه این 100 سکه خارجی معین موجود در این کیسه مثلا. لأن فی النکاح معنی المعاوضه، اینو من کار داشتم، محقق کرکی در جامع المقاصد دلیلی که زوجه میتونه مانع بشه رو میگه لأن فی النکاح معنی المعاوضه، تا او مهر را ندهد اینم تمکین نمی کند. اینو اگر بگیم، خب میگیم که اگر مهر مؤجله تمکینم چی باشه؟ مؤجل باشه، مؤجل با حمزه. اگر معنای معاوضه داره پس باید در جمیع خصوصیات معنای معاوضه رو داشته باشه، از اول اون خانمه که مهریه رو مؤجل قبول کرده با حمزه میگه خب این که معنای معاوضه رو داره پس اینم همینطور. اما نه، اگر قید زده باشه از اول که مدت دار این جا داره، ولی همچه قیدی در کلام نیامده، فقط گفتن مهریه مؤجل باشه، اما نسبت به مواقعه که قیدی در کار نیامده، الظاهر معنای معاوضه اینجا صادق نباشه. ولو محقق کرکی یک کلمه عرضمون تمام، ایشون میفرماین ولا ریبه ان لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم الى ان يسلم اليه الاخر. اینش حرف خوبیه، در معاوضه هر کدام از دو طرف میتونن امتناع از تسلیم کنن تا وقتی که طرف دیگر هم بگید پرداخت کنه. حالا اینجا اگر مهر مؤجل نباشه، با حمزه نباشه، یعنی نقد دیگه. نه حالا اینجا عرض میکنم یکیش نقده، این خب این خانم که نپذیرفته دیگه، علل قاعده اگر مهریه مؤجله، اگر مهریه مؤجله با عین نقد هست، او تمکینش هم به شرط نقدیت دیگه. اینو میخوایم بگیم اگر مهریه نقده، خانم حق تمکین، حق امتناع از تمکین دارد، اگر مهریه نقده و پرداخت نمیکنه. بعد ایشون میفرماید فیجبر و حمل حاکم معن علت تقابض. خب حالا چه کار کنیم؟ زنه میگه مهر رو بده تا من تمکین کنم، شوهره میگه تمکین کن تا من مهر رو بدم، اینا بشینن به در و دیوار نگاه کنن چه کار کنن؟ حاکم اجبارشون میکنه معن علت تقابض، میگه تو مهر رو بده به دست من، تو هم برو تمکین کن زوجت رو، یا بده به خود همسرت مهر رو، فرقی نمی کنه. لعدم الاولویه، هیچ کدام اولای بر دیگری نیست. حاکم چه کار میکنه؟ به ان یأمر الزوجه به وضع صداقه، به وضع صداقه عند عدل، میگه صداق رو برو و مهریه رو نزد یه عادلی بسپار. و یأمرها به تمکین، به زوجه هم میگه امرت میکنم که تو تمکین کن از زوجت. ولا یختلف هذا الحکم به اعصار الزوج و ایساره، ایسار با سین. ایشون میگن این حکم فرقی نمیکنه که زوج معصر باشه یا موسر باشه، فرقی نمیکنه، زن میتونه مانع از تمکین بشه به شرط این که زوج مهریه رو پرداخت کنه. پس معلوم میشه ملاک چی بوده آقایان؟ رضایت و عدم رضایت زوجه است. بعد میگه و یفهم و یفهم من عبارت ابن ادریس در سرائر این که لیس له الامتناع مع الاعصار. اما ابن ادریس در سرائر گفته اگر زوج معصر بود، زوجه حق منع بگید ندارد، لمنع مطالبته، چون نمیتونه مطالبه کنه. چرا نمیتونه مطالبه کنه؟ چون طرف معصره، پول نداره. چون مطالبه نمیتونه بکنه، پس مانع تمکین هم نمیتواند بشود. ببینید خود فقها هم اینجا اختلاف در برداشت از روایات دارن، به همین مقدار امروز بسنده میکنیم تا انشاءالله برسیم به ادامه بحث. ولله الحمد.